اتفاقی که داره میفته در راستای همین توضیحی که دادم میخوام به مسئله نگاه کنن، ما توجه بکنیم که این اسلامی که این یک طرف دیگه جهان اسلام بس اکثریتی، از درون اون این عناصری پا به عرصه گذاشتن که چشمسته میتونن صدها نفر رو محکوم به اعدام بکنن، تو قطار مسافربری در مادرید بمب بذارن، در هواپیماها بمب بذارن، تو هتلی که تا دوتا جوان اردنی در عمان در عروسی حدیثشون گرفتن اونجا بمب بذارن، تمام مهمونها رو بکشن، و یا کسی رو جورنالیستی رو بگیرن سرش رو در مقابل دوبین ببرن و الله اکبر صدا بکنن، تمام آیات مربوط به جهاد رو هایلایت بکنن و بذارن و فقط به همین بخش بدونن که پیش و پس آیات رو کار داشته باشن، دقیقا اصرار بکنن که اینجا که دستور داده شده که اشد و علال کفار باشید، در مقابل کفار سختگیر بشید، اینها کفارن پس ما باید سختگیر بشیم، و توجیه بکنن، فتوا صادر بکنن که کشتار چشمبسته افراد هیچ اشکالی نداره و کفار رو هر جا که یافتیم باید بکشیم و حتی اونهایی هم که نمیشناسیم میتونیم خیابان محکوم به اعدام بکنیم. عملا دیدیم که در اون حادثه 11 سپتامبر بیش از 200 نفر هم مسلمان کشته شدن، در حادثه قطار مادرید هم بیش از چند ده نفر مسلمان مسافر بود، کسی که بیخبر از همه جای بلیط خریده سوار قطار شده که بره به محل کارش برسه یا به دیدار خانوادهش بره، ناگهان تیکه تیکه میشه و به هوا میره. اینها رو همه رو برمیگردونن به استناد چند تا آیه قرآن، بنا به میل خودشون توجیه میکنن و جوانهای از این دستی که ما در این اخبار شنیدیم، جوان نیجریه‌ای، اینها رو تحت تأثیر قرار میدن، راهی میکنن به سوی این راه جهنمی که چنین بکنن. این فضاییست که برای جهان اسلام امروز به وجود اومده. اکثریت بزرگی از مسلمان ها که 1,700,000,000 نفر از ساکنین کره زمین، که از هر 4 نفر ساکنین کره زمین یک نفرش مسلمان تلقی میشه، که اکثریت عظیمشون با این مسائل فاصله دارن، دورن، هرگز باور ندارن، اما صداشون شنیده نمیشه، معمولا حرکتی نمیتونن از خودشون انجام بدن یا نمیدن یا یه کاری میکنن شنیده نمیشن، اما حرکت یک جوان 18, 19, 21 ساله ای که پدرش هم باهاش مسئله داشته، ناگهان به اندازه صدها و هزارها رسانه جهانی در کل جهان تنین میندازه و باز هم نگاه ها رو متوجه این مسئله میکنه، مخصوصا وقتی همزمان میشه با حوادث مشابه در افغانستان، در پاکستان حمله به مسجد شیعه ها، کشتار شیعه ها در اونجا، و یا مسجد در فنلاند، یه جاهای دیگه. اینها نشون میده که جهان اسلام جدا دچار مشکلات اساسی. در کنار این رو قرار میدم که وقتی اینها میگن که باید با کفار اشدا باشیم، حرکت رو بکنیم و باید رحم نکنیم، باید با خشونت و قاطعیت رفتار بکنیم، اعلامیه های اینها رو هر جایی مرتب میخونیم و میشنویم، ناگهان دقیقا در همین حال میشنویم که در امام جمعه مشهد هم افرادی که در تظاهرات میلیونی صلح‌آمیز شرکت کردن بزغاله و گوساله میدونه، اینها رو محارب میدونه و میخواد که با اینها به شدت رفتار بشه، وارد تبعیض این حرفا رو میزنه و میشنویم که باید با اینها به عنوان محارب حد اکثر خشونت قاطعیت رو امام جمعه فلانجا در با لباس روحانیت تشیع این حرفا رو میزنه، و ضمناً پیش از این هم دیدیم که میشه که عریضک داشت میشه تجاوز کرد، میشه کشت، میشه سور گلو و سینه رو سوراخ کرد، میشه به خونه های مردم حمله کرد، میشه دروغ گفت، میشه سندسازی کرد، میشه سعیده پور آقایی درست کرد، میشه اتهام زد. همه اینها تحت عنوان رسیدن به هدف که حفظ قدرته، که اسمش هم گذاشتیم حفظ نظام، همه اینا محمل مذهبی داره.
بله.
در نتیجه میشنویم در ایران که میگه تمامیت کفر در مقابل تمامیت حق قرار گرفته. یعنی اونایی که تو خیابونها به تظاهرات مسالمت آمیز انجام میدن میگن رأی من کجاست، اونایی که میگن چرا دزدی در انتخابات کردید، اونا تمامیت کفرن. و اونایی که به این عملیات رو انجام میدن، این جنایات رو مرتکب میشن، نصف شب بدون برگه اعذار حمله به خونه‌های مردم میکنن، افراد رو میگیرن میبرند و ضمناً در دستگاه سخن پراکنیشون از هر نوع اتهام و بهتان پرهیز نمیکنن، حاضرن دروغ بسازن، حاضرن برگه‌ای تو جیب شخصی که مورد نظرشونه بذارن که تا اونو دستگیر بکنن. یعنی ماکیاولیستی ترین روش های ممکن، حتی بالاتر از اون رو انجام بدن. همه اینا با پوشش مذهب، با پوشش آیات، با پوشش احادیث داره انجام میگیره. میبینیم که خط بکشی، میبینیم که تفاوت نمیبینه طالبان شیعه با طالبان سنی، همه در یک خط دارن حرکت میکنن. به این دلیل که دارم میگم جنبش سبز جنبش دورانسازه. اگر این جنبش به اهدافی که دنبالش هست برسه، همه این ارزش های به شدت انسانی و زیبایی که زیر آوار فریب و دروغ و نیرنگ و عوام فریبی و سوء استفاده از مذهب فعلا افتاده و لگد مال شده، همه خودشون رو میکشن بالا، خودشون رو نشون میدن. و نه فقط ایران میتونه خودش نفس به راحت بکشه و به رفاه برسه، به حفظ مکرمت‌های انسانیش برسه، به آزادی برسه، بلکه میتونه رول مدلی بشه، الگویی بشه در منطقه و در کل جهان.
بله، کامل.
و باز هم در کل جهان اسلام به ویژه. در یکی دیگه از زیبایی های کار این است که این جنبش به غایت خودجوش و خوداتکاست. شاید کمتر نظیر داشته. اگر از دوران ملی شدن نفت به این طرف که یک نمونه بسیار زیبای خودجوشی خوداتکایی حرکت ایرانی ها بود، در این مورد ویژه این خودجوشی خوداتکایی که نقطه اتکا و قدرت جنبش هم هست به شدت چشمگیره. در تمام مراحل نشون داده که نه فقط ارتباط با هیچ کسی بیرون از مرز نباید داشته باشیم و نداریم، چشم یاری و دوستی هم از کسی نداریم. خب بیرون از ایران کارهایی میشه، از پاره موارد میتونیم بگیم خوبه، متشکریم. به خصوص ایرانیان خارج از کشور هرگز مثل این روزها فعال نبودن، علاقه من نبودن، وقت صرف نمی کردن، با همه توانشون هرچه از دستشون برمیاد انجام میدن، اما موتور حرکت در داخل ایرانه. اما پیشروان حرکت در داخل ایران هستند. اونایی که بیرون از مرزها هستند نهایتاً میتونن نوعی سخنگویی بکنن، نوعی پیام رسان باشن، نوعی منعکس کننده اونچه که در داخل میگذره باشند. از این گذشته دولت‌های دیگه جهان برخلاف گذشته خوشبختانه به دلیل اینکه تاسه رسواییشون از بام فلک افتاده، این روزها خودشون متوجه هستن که مثل گذشته گذشته راحت ادعا نکنن که آهای ایها الناس ولتی را ما با شما این یالا به جنبید با هواتون بریم. هرگز یادمون نمیره که جورج بوش پدر به ملت عراق به خصوص شیعیان جنوب عراق پیغام داد و ندا داد و مذاکره کردن که شما بلند شید با هواتون بریم، که اون بیچاره ها بلند شدن و اینها اونها رو رها کردن که صدام با باز کردن سد آب در باتلاق‌های جنوب اونجا بیش از 10,000 نفر از جوانهای شیعه رو در یک حرکت خالص یه حرکت یه دونه ای کشت.
ولی
خب اینها رو ما تجربه داریم، ولی حالا میبینیم که اوباما ماها طول میکشه، این پا اون پا میکنه، میدونه که نفر قبلیش با اون اظهاراتش چه لطمه‌ای به حرکت دموکراسی خواهی ایرانی ها زده، میدونه که ایرانی ها میگن که ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان، اینا رو میدونه. به همین دلیل این همه زمان طول کشید تا این پا اون پا بکنه و که بر اظهار نظر با خیلی مسئله مهم، امیدوارم همه توجه بکنیم به این مسئله، کسی که با شعار مذاکره به کاخ سفید راه پیدا کرده و میخواد با همه اونهایی که نفر قبل از خودش سر جنگ داشت با اونها سر میز مذاکره بشینه، ناگزیر هست از یک طرف اگه قرار باشه شعاری رو که داده عمل کنه باید بشینه مذاکره کنه، از یک طرف وقتی که میبینه که در سرتاسر جهان رسوایی جنایاتی که در تهران شهرستان ها میشه سر به فلک میزنه، همه رو وادار به واکنش میکنه و نمیتونه دهنشو ببنده، ناگزیر هست که مقداری اظهار نظر در این رابطه بکنه. اینها رو به خوبی میبینیم، کشورهای اروپایی هم باز همینطور، اینهایی که معمولا در دنیا دو جور رفتار میکنن، در دنیا دو نگاه دارن، وقتی که به همین رفتارهاشون رفتارهای غربی ها نگاه میکنیم این واقعیت کاملا بر ما محرز میشه که در جهان در بین 6.5 میلیارد ساکنین کره زمین دو جور خون وجود داره، یک جور خون متعلق به تقریبا تقسیم بندی ساموئل هانتینگتونیه، یک نوع خون متعلق به آمریکای شمالی و اروپای غربیه که این خیلی خون مهمیه، خیلی ارزش داره، یه قطرش نباید ریخته بشه.
بله.
به همین دلیل همین روزا میشنویم به مجردی که یک سرباز آمریکا یا انگلیسی کشته میشن چقدر رسانه ها پای این مسئله میشنن، مطرح میکنن، حرف میزنن، و در مقابل وقتی که از اون طرف میخوان حرف بزنم یه گروهی هم در عراق کشته شدند، گروهی هم تعدادی هم حتی اصطلاح انگلیسیش از 2 دوجین یا 1 دوجین 1.5 دوجین هم عراقی یا افغانی کشته شدند. این برخوردیست که خیلی رایجه، هم در رسانه های شنیداری هم در رسانه های نوشتاری مرتب با اینها رو باش روبرو هستیم. اونها عدد و رقمن. خب بعد از این که خیلی فشار میاد سر صدا میشه که چرا 92 نفر زن بچه رو با فلان بمباران کشتید، مقدار چونه میزنن که نه 92 تا نبود، 54 تا بود، بعد قبول میکنن 63 تا بود، بالاخره مسئله گمگور میشه میره.
بله. جا قربی کشورهایی هم مثل کشور خود ما تو بخش خبریشون بدون اینکه از کشته شدن اون تعداد مردمی که در اون سرزمین ها هستند یا حتی در کشور خودمون نام ببرن یا بهش اشاره کنن، مثلا میگن 4 تا آمریکایی کشته شد، خیلی هم از این موضوع خوشحالن، یعنی اون حقارت رو شما در وجودشون میتونید در روشنی ببینید.
بله.
و این 4400 تا
خون هست و خون دوم خون میانه ایست که باید بهش توجه کرد، ولی به هر حال از اهمیت خون اول برخوردار نیست. اروپای شرقی ها، پاره دیگری از جهان و خونه سوم اعمال بقیه جهانه که اونها عیب نداره یه قطره که چرس کنم جوی خونم را بیفته. ما به قول هیلری کلینتون دنبال منافع ملیمون خواهیم بود. ایشون صریحا خودش میگه در افغانستان هم ما کاری به این که حمایت از دولت افغانستان بکنیم نیستیم، ما به دنبال منافع ملی استراتژیک خودمون هستیم. خب در این نگاه هست که الان ما داریم شاهدیم به جای این که از این طرف اینهایی که این تجربیات رو دارن نگاه عاقلانه تری بکنن، ژرف‌تری بکنن، بگن چرا ما به اینجا رسیدیم که جهان به این شکل در اومده که یک عده‌ای برای کشتن ما صدها و هزارها برنامه می‌ریزن و چرا ما در کشتن اونها مثل آب خوردن میتونیم عمل بکنیم و دست آخر اگر هم جنبه انسانی نداشته باشه دست آخر بپرسن که چرا ما این کارا رو میکنیم و موفق نمیشیم؟ آیا بهتر نیست به ریشه بپردازیم؟ آیا بهتر نیست که بریم ببینیم این داستان از کجا سرچشمه گرفته و از اونجا مسئله رو حل بکنیم؟ برعکس به تعداد نیروها اضافه میکنن تا اونجا که وقتی همین یک ماه یه ماه و نیم پیش اوباما اعلام کرد که بالاخره نیروهای اضافه تری به افغانستان خواهد فرستاد که فرستادند، آقای کوسنیچ نماینده مجلس آمریکا از مینسوتا جمله جالبی گفت. فردای همون روز گفت که متاسفم که اوباما این تصمیم رو گرفت، البته خودش هم از حزب دموکراته، متاسفم که ایشون این تصمیم رو گرفت، ولی این کارهایی که الان آمریکا داره میکنه من رو به یاد روزهای آخر امپراتوری روم میندازه. البته این از یک همچین آدمی شنیدن داره ها، نه از معجزه مال خولیایی هزاره سوم که میخواد مدیریت جهانی بکنه. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان هست. به هر حال این نگاهی است که ما باهاش روبرو هستیم. همین چندی پیش به مصاحبه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گوش میکردم، ازش سوال میکرد، وقت جالب اینجا بود که سوال کننده فرید زکریا بود که خودش هندی مسلمان زاده است، میپرسید که نظر تو راجع به نظر شما راجع به افغانستان و پاکستان چیه و این مشکلات رو چگونه میشه حل کرد. جالب این بود که سوال کننده هندی مسلمان زاده است، با توجه به این که تحلیلگر معروف سیاسیه نمیتونیم فکر کنیم که این از ملتش خبر نداره. از 1948 و 47 هندوستان جدا شدن پاکستان خبر نداره، نمیتونیم بگیم که از ضیاءالحق بی خبره، نمیتونیم بگیم که از چاپ بیش از 1 میلیون نسخه قرآن وقتی که همین آقای گیتس معاون CIA بود در 1980 بی خبر تقسیم اون قرآن ها در بین سومالیایی ها و یمنی ها و عربستانی ها، دعوت این جوان های عرب مسلمون به جهاد در برابر کفار کمونیست شوروی که همه اینها رو در همه معاونت آقای گیتس انجام شد، نمیتونیم بگیم از اینها بی خبره. چون اگه خود سوال کننده یه نفر تایلندی بود و ممکن بود بپذیرم که ایشون نمیدونه، ولی یه نفریست که مشخصا خودش از همون سرزمینه، خودش سرزمین گاندی نهروه، از سرزمینیست که خودش مسلمان زاده است و همین دلیل با پاکستانی ها 100% ارتباطات نزدیک داره و خوب اونجا رو میشناسه و میدونه چه اتفاقاتی افتاده. جالب اینجاست که همون آقای گیتس هم جوابهای از همین دست جوابهایی که در رسانه های آمریکایی میبینیم میده، اشاره به این که ما کردیم، ما اینا رو ساختیم، این قولها رو ما درست کردیم، ما اینها رو اسلحه دادیم دستشون، تعلیمشون دادیم و بعد هم چه چیزی امروز باعث دندون قروچه میشه؟